کی دلده سویدنی، شوروای مصری،
خوب،
شوله ژاپنی، دال پاکستانی.
نه آفرین به شما، آفرین. بسیار خوش. خب بریم ببینیم خانم خالقی چی درست میکنن. دوستان عزیز سلام، امیدوار هستیم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشین و خیلی خوشحال هستم که باز هم قسمت شد در خدمت شما عزیزان باشم. امروز با آموزش یک شوله خیلی خوشمزه در خدمتتان هستیم که امیدوار هستم شما خوشتان بیاد و درست بکنین. خب عزیزان، شما قلم کاغذایتان حتما حاضر است و منتظر هستین که من مواد لازمه براتان بگویم. اگر قلم کاغذتان آماده است میتونین یادداشت بکنین مواد لازم برای شوله خوشمزه امروز ما. برنج شوله‌ای 3 پیمانه، ماش 1/2 پیمانه یا نصف پیمانه، عدس 1/3 پیمانه، لوبیا 1/3 پیمانه، نخود 1/3 پیمانه، روغن 1 ملاقه، پیاز 3 عدد نگینی شده، ربع 2 قاشق غذاخوری، زردچوبه، مرچ سیاه، نمک، تخم گشنیز و آب به مقدار لازم، سیر 4 الی 5 حبه تکانده شده، گشنیز تازه و شوید تازه 3 یا 4 قاشق غذاخوری. حالا میریم این شوله خوشمزه را با هم درست میکنیم. خب دیگه مناسب را روی حرارت قرار میدیم، مقدار روغن را که یادآوری کردیم مندازیم و اجازه میدیم که روغن ما کم گرم شود یا داغ شود. پیاز را که از قبل نگینی کردیم داخل روغن مندازیم و خوب سرتفت میدیم تا طلایی رنگ شود. وقتی طلایی شد زردچوبه را مندازیم سرتفت میدیم. بعد از او رب داریم اضافه میکنیم، خوب سرتفت میدیم که زخم رب کاملا گرفته شود. مقدار آب دیگه اضافه میکنیم. بعد از او برنج را که از قبل تر کردیم برنج اضافه میکنیم و یادآوری میکنم که حبوبات شولتان از قبل باید آب پس بکنین، پخته شده باشه. نخود و لوبیا را جدا جدا پخته بکنین و ماش و عدس را جدا جدا پخته بکنین، چون حبوبات بعضیش دیر پز است بعضیش زود پز است. حبوبات هم که از قبل پخته کردین به اندازه ای که در مواد لازم ما گفتیم میتونین داخل شولتان بندازین، داخل آب شولتان بندازین و مواد خوب هم بزنین، نمک و ادویه دیگه تا کامل بچشین و سبزیجاتی که گفتیم گشنیز و شوید است اگر در دسترس بود میتونین داخلش اضافه بکنین. آب دیگتان حتما 2 بنده انگشت از سر مواد بالاتر باشه. وقتی که مرچ و مساله دیگتان هم مزه کردین مطابق ذائقه‌تان بود، آبش هم کامل پوره بود، سر دیگتان هم میبندین، حرارت ملایم میکنین و اجازه میدین که برنجتان کاملا با حبوبات و ادویه هایی که انداختین بپزه و خوب مخلوط شوه. زمان پختش خیلی وقت زیادی رو در بر نمیگیره و زمانی که پخته شد آب دیگتان خوش شد میتونین از دم کنی استفاده بکنین و به مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه شوله را حتما باید دم بکنین. خب عزیزان، فصل سرماست و چه خوب است که غذاهای گرم و نرم درست بکنیم. انشالله که کانون خانواده شما گرم باشه و پر از صفا و صمیمیت و ایشوله خوشمزه را هم درست بکنین و صفا و صمیمیت خانه را بیشتر بکنین. امیدوار هستم که شما ایشوله خوشتان آمده باشه و درست بکنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خداوندی ها رو نگه دارتن.
خب هوا یخ باشه، بی حدم یخ باشه، شولم داغ باشه.
به به به.
ای بی خیالم دایف نکنه سرش دیگه.
جسپا. خب نوش جانتان انشالله درست بکنین، در جمع خانواده نوش جان بکنین. خب امروز درباره نقش سواد و جامعه و خانواده صحبت کردیم با شما دوستای عزیز، اما فردا.
خب فردا قرار است که از رابطه سواد و اقتصاد گپ بزنیم که بخش مهمی از زندگی است و بله. باید درست است؟
بله بله.
اگر ما اینا سواد داشته باشیم باز اقتصاد خانواده چی تغییرایی میتونه انجام بده؟ بله. چی تغییرایی کرده؟ مثالشون بگوییم.
بله دوست عزیز شما میتونین تجربه خوبتون با ما به اشتراک بگذارین. پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس صمیمانه از همراهی یک و یکتان.
تشکر. انشالله بازم با پیامکایتان با ارسال فایل های صوتیتان به برنامه و به خصوص در بخش موضوعی برنامه زنده باد زندگی دست برنامه را بگیرین. خیلی از شما سپاسگزار هستیم که شما خانواده گرامی را با خود داریم. تشکر و با امان خدا.
خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم در خدمت شما عزیزان باشم. یک کارشناس مسائل شبه قاره میگوید با توجه به مسئله ایجاد دیوار مرزی دیورند وضعیت مناسبات پاکستان و طالبان متشنج است. خط سرحدی دیورند در سال 1893 زمانی که بریتانیا در هند مسلط بود بر اساس توافق به امضا رسید و حدود 2500 کیلومتر مرزی است که امروز وارث آن پاکستان است. پیر محمد ملازهی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره تحولات اخیر مرتبط به افغانستان و تنش‌هایی که بین پاکستان و طالبان ایجاد شده اظهار داشت که واقعیت این است که پاکستان انتظار داشت طالبان خط سرحدی دیورند را به رسمیت بشناسد، اما درگیری مرزی اخیر بین دو طرف نشان داد که طالبان با وجود حمایت‌های همه‌جانبه پاکستان از این گروه در برخی موارد با این کشور اختلاف نظر دارد. ملازهی تصریح کرد پاکستان در زمان اشرف غنی شروع به ایجاد دیوار مرزی برای امنیتی ساختن برخی مناطق کرد، اما از وقت طالبان روی کار آمد بر رغم انتظارات پاکستان زیر بار ایجاد این دیوار مرزی نرفت، حتی برخورد میان مرزداران پاکستان و افغانستان هم پیش آمد. این کارشناس مسائل شبه قاره همچنین بیان کرد که با توجه به مخالفت طالبان با ایجاد دیوار مرزی، درگیری بین نیروهای مرزی اتفاق افتاد و پاکستان هم یک سری مناطق و پسته‌ها را مورد هدف قرار داد و همین مسئله موجب شد تا طالبان واکنش نشان داده و دیوار را تخریب کنند. این کارشناس مسائل منطقه همچنین با بیان اینکه پاکستان به دنبال فراهم کردن زمینه برای شناسایی رسمی طالبان نیز هست گفت که پاکستانی ها نمی خواهند خودشان به تنهایی اقدامی انجام دهند و صرفاً تایید قطر یا عربستان هم کافی نیست. آنها در صددند تا کشورهای اسلامی و همسایه افغانستان نیز طالبان را به رسمیت بشناسند. دولت چین، امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را مسئول اوضاع کنونی در افغانستان دانست. به گزارش ایرنا، ژائولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که امریکا و ناتو باید در مورد آنچه انجام دادند تأمل و هرچه زودتر دارایی های فرامرزی افغانستان را آزاد کنند. ژائولی جیان با اشاره به تصویب قطعنامه 2615 که امکان ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان را فراهم میکند تاکید کرد که چین به عنوان کشور دوست افغانستان اوضاع بشردوستانه این کشور را پیگیری میکند و آماده همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی از شیوه های مختلف است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت شورای امنیت باید نقش سازنده در کمک رسانی بشردوستانه به افغانستان ایفا کند و اقدامات باید به شفافیت موضوع و تسهیل به موقع و بدون مانع کمک‌های انسانی به افغانستان کمک کند. ژائولی جیان افزود که ما باید درک کنیم که از ماه اوت گذشته تغییرات عمیقی در افغانستان رخ داده است و 39 میلیون نفر در این کشور با بحران انسانی دست به گریبان هستند. امروز ششم جدی سال روز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان است. این موضوع از سوی طالبان و همچنین مجاهدین محکوم شده است. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه.
تجاوز ارتش سرخ از سوی طالبان و مجاهدین محکوم گردید. امروز شش جدی مصادف با سال روز تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان است که تحریک اسلامی طالبان و مجاهدین این تجاوز را محکوم نموده روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده می شود. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان تجاوز ارتش سرخ را آغاز بدبختی در افغانستان خوانده گفت دیگر این روز سیاه در تاریخ افغانستان تکرار نشود. مجاهد همچنان رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و یکتر از مجاهدین سابق تجاوز ارتش سرخ را سرآغاز جنگ و خونریزی در افغانستان خوانده گفت شکست ارتش سرخ باعث عزت مردم ما گردید گرچه کشور ما به ویرانه مبدل شد. نهضت‌یار تجاوز ارتش سرخ و لشکر آمریکا را اشغال و تجاوز به افغانستان دانسته گفت هر دو قدرت بزرگ به همت مردم مسلمان افغانستان در این سرزمین شکست خورد. نهضت‌یار
در هیچ تفاوت بین هر دو رژیم اشغالگر نداشتند. اینها یک مقدار روزها با دید تنگانه و با بسیار خطرناک وارد افغانستان شد و همونطور هم امریکایی ها تا آمدن هیچ تفاوت بین هر دو دیده نمیشه. هر دو اشغالگر بودن و هر دو اشغالگر امروز در دنیا شکست خوردن و سرانجام هیچ تفاوت بین هر دو وجود نداره.
سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی و یک تن از رهبران جهادی از حکومت داوود خان انتقاد نموده گفت اگر این حکومت درست کار میکرد و شخصیت‌های با تجربه و وطن دوست را به کار میگماشت حزب دموکراتیک خلق به قدرت نمی رسید.
اگر شخصیتونه چه ده داوود خان به وقت جوندی و او دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی نو ما اگر زوانانو باندشته سر کودتا کرده و او دیر به تجربه و آقوی ته کار رو سپارن نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
42 سال قبل از امروز ارتش سرخ از زمین و هوا بر خاک افغانستان تجاوز نموده حکومت حفیظ الله امین را سرنگون و ببرک کارمل از جنای پرچم را بریکه قدرت نشاند. در اثر این تجاوز که بیش از 9 سال ادامه یافت بیش از 1.5 میلیون افغان کشته و زخمی و بیش از 5 میلیون دیگر مهاجر شدند. پس از آن نیروهای آمریکایی به افغانستان هجوم آورده و نوز سلسله خونریزی و مهاجرت کاملا از افغانستان متوقف نگردیده و مردم افغانستان شش جدی را با عنوان روز سیاه در تاریخ این کشور می دانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
شهروندان ولایت پنجشیر افغانستان علیه کشته شدن غیر نظامیان و افراد عادی توسط نیروهای طالبان اعتراض کردند. به گزارش طلوع نیوز، روز یکشنبه در ولایت پنجشیر هزاران تن از مردم و شهروندان این ولایت با برگزاری تظاهرات علیه طالبان، کشته شدن غیر نظامیان و افراد عادی توسط نیروهای دولت موقت طالبان را محکوم کردند. معترضان که جسد یک جوان تازه کشته شده را حمل می‌کردند در مقابل دفتر والی پنجشیر تظاهرات کردند. با این حال مقامات طالبان در پنجشیر خط‌های هدفمند در این ولایت را تکذیب می‌کنند، اما معترضان پنجشیری از طالبان خواستند که عاملان این جنایت را شناسایی، بازداشت و محاکمه کنند. به گفته معترضان، نیروهای طالبان یک شهروند بیگناه را در ولسوالی عنابه این ولایت به ضرب مرمی به قتل رساندند. در عین حال عبدالحمید خراسانی، رئیس اداره امنیت پنجشیر، تایید کرد که یک شهروند این ولایت به دست نیروهای طالبان به دلیل اطلاعات نادرست کشته شده است. خراسانی گفته است که مقامات محلی با معترضان گفتگو کردند و این اعتراض عصر یک شنبه پایان یافت. در ادامه گزارشی از همکار ما خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان تقدیم شما میکنیم. پیرامون راه اندازی کمپاین جمع‌آوری کمک برای فقرا از سوی گروهی از خانم‌ها در بدخشان، این گزارش را هم بشنوید.
راه اندازی کمپاین جمع‌آوری کمک برای فقرا از سوی گروهی از خانم‌ها در بدخشان. گروهی از زنان فعال و اجتماعی در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان کمپاین جمع‌آوری کمک برای نیازمندان این ولایت را راه اندازی نمودند. این کمپاین توسط وجیهه مهرانگیز هاشمی، مسئول مکتب خصوصی لاجورد بدخشان، طرح و توسط گروهی از خانم‌ها در حال انجام می‌باشد. بانو وجیهه مهرانگیز هدف از راه اندازی این کمپاین را همکاری با زنان مستضعف و نادار در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان عنوان کرده و اضافه می‌کند که این اولین اقدام زنان در ولایت بدخشان بعد از روی کار آمدن نظام امارت در افغانستان می‌باشد. خانم هایی که شامل این کمپاین در بدخشان هستند میگویند در جریان جنگ های داخلی و سقوط نظام جمهوریت اساسی ترین قربانی را زنان فقیر و مستضعف این کشور داده اند و اکنون نیاز است که دستشان گرفته شود و مورد حمایت قرار بگیرند. واجده سادات، یکی از این اشتراک کنندگان، ضمن این که از مردم میخواهد در این پروسه سهیم شوند، اضافه میکند که برای حمایت از زنان فقیر این ولایت تا حدی ممکن تلاش میکند و باور دارد که این کمپاین نتیجه خوبی میدهد.
قسمی که در جریان است، در تحولات اخیری که در کشور با وجود آمده، بیشترین ضربه به خانواده های غریب وارد گردیده. مسئول مکتب لاجورد بدخشان و وجیه میرانگیز هاشمی با یک تعداد از دختران فعال مدنی در مرکز بدخشان جلسه ای را برگزار کردند و طرح جمع آوری را پیشنهاد نموده و از طرف همه پذیرفته شد و شروع به فعالیت نمودند که در این کمپاین پول نقد و البسه برای نیازمندان جمع‌آوری می‌شود. هدف از راه اندازی این کمپاین گرم ساختن خانواده های فقیر می‌باشد که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. مطمئن هستم که در این کار خیر آنهایی که وضعیت اقتصادی بهتر دارند ما را یاری خواهند کرد و این اقدام ما مؤثر خواهد بود.
خانم هایی که در این پروسه شرکت کرده و همکاری نموده‌اند در پیامی از مردم میخواهند برای دستگیری فقرا، مخصوصا خانم های مستضعف، به این گروه بپیوندند و دست فقرا را بگیرند. خانم هادله یکی از اشتراک کنندگانی است که در این پروسه شرکت کرده و در بخش از کمک های جمع‌آوری شده سهم گرفته است. او از طراحان این برنامه قدردانی میکند و مردم را تشویق به پیوستن در این کمپاین مینماید.
خب البته خانم بدخشان در یک اقدام یالی کمپاین جمع‌آوری کمک را برای مستضعفین انجام داده که مدد حد توانم کمک کردم و شهروندان فیض‌آباد میخوام که در صورت ممکن به این جمع پیونده و دست نیازمندان را باید بگیره. خب در شرایط سخت باید خودمون بازوی هم دیگر شویم و دست فقرا خودمون باید بگیریم. کمپاین جمع‌آوری کمک برای فقرا یک اقدام خوب است و من کسانی که این کمپاین را
بعد از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن نظام امارت اسلامی، اکثریت خانم های تجارت پیشه از بدخشان بیرون شده است و یا هم کارشان را متوقف ساختند. اکنون شاهد اولین اقدام خانم ها در بدخشان هستیم که برای دستگیری زنان فقیر این ولایت آستین بالا زده اند. زنان بدخشان انتظار دارند که امارت اسلامی افغانستان، ضمن این که خانواده های فقیر این ولایت را در فصل سرمای زمستان کمک و همکاری نماید، گذشته از آن مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی را نیز به این ولایت فرا بخوانند. خانم های بدخشان از امارت اسلامی افغانستان همچنان میخواهند تا دوباره از خانم های متشبث و تجارت پیشه حمایت کند تا اینکه آنها احساس آرامش و مسئولیت نموده دوباره به فعالیت هاشان برگردند. حال دیده شود که این امر چی وقت و چگونه تحقق پیدا میکند. سمی خاوری، رادیو دری، فیض آباد.
ادامه خبرها. رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس حق بزرگ برگردن ما دارند. با گزارش امروز الموازین نیوز، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح از عموم مردم عراق خواست تا در راهپیمایی شنبه آینده که به مناسبت شهادت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق برگزار می شود شرکت کنند. العامری تاکید کرد که شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس دین و حق بزرگ برگردن ما دارند و باید با شرکت گسترده در مراسم سالروز شهادت این دو شهید یاد و خاطره آنها را گرامی بداریم. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 3 جنوری 2020 به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، به همراه ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق و 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به شهادت رسیدند. و دوره 8 گفتگوهای نمایندگان ایران و 4 جمعیت امروز در وین آغاز می شود. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت صبح امروز برای حضور در 8 دور مذاکرات هسته‌ای راهی وین شد. قرار است 8 دور مذاکرات لغو تحریم‌ها در سطح معاونان وزیران امور خارجه ایران و 4 جمعیت برگزار شود. در این دور از گفتگوها انتظار می‌رود طرف‌های اروپایی با جدیت بیشتری بر سر میز مذاکرات حاضر شده و با پرهیز از فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی گام‌های عملی برای اجرای تعهدات خود بردارند. شنونده های عزیز، سپاس فراوان از توجه و همراهیتون با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
خب یاران و همراهان همیشگی، لحظاتتان را به خیر و نیکی از خدا می خواهیم. در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطفاً شنونده ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک دادند و پرسیدند آیا برپا شدن قیامت بعد از پایان عمر تمام کائنات روی خواهد داد یا بعد از پایان عمر کره زمین؟ خواهر بزرگواری پرسیدند منظور از عاقبت بخیری چیست؟ و دوست عزیزی هم پرسیدن چرا در یک خانواده بعضی از فرزندان خوب و بعضی دیگر بد هستند؟ آیا پدر و مادر، محیط یا خداوند تأثیر دارند؟ بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. به یاد داشته باشید دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان را میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. شنوندی بزرگواری پیامک زدند و پرسیدند آیا برپا شدن قیامت بعد از پایان عمر تمام کائنات روی خواهد داد یا بعد از پایان عمر کره زمین؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از ظاهر آیات روایت برمیاد که نه تمام کائنات یعنی همه موجودات باشه، نه تنها زمین، بلکه زمین و آسمان، چون در واقع داریم که زمین دگرگون میشه، از شمس و کبرت، از سمان کدرت، مثلا یوم تودر الارض غیر الارض و سماوات، و برزو لله الواحد القهار، از البهار و فجرت مثلا یا سجرت، و بعضی از آیات داریم. از این آیات و روایت برمیاد که این نظامی که ما درش هستیم، این زمین و آسمان دگرگون میشه، اما کل کائنات نه دیگه، بخشی از کائنات که اونها که دیگه اصلا دگرگونی اینها معنا نداره براشون. پس نه کره زمین تنها، بلکه آسمان و کرات آسمانی هم متأثر میشن و اونها هم در واقع قیامت اونجا هم برپا میشه، و نبیم که همه کائنات، که حالا عوالم دیگری که اونجاها دیگه این معنا در اونجاها معنا نداره، زمین و آسمان دگرگون میشن و قیامت برپا میشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله نامه امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام به جناب محمد ابن ابی بکر فرمود اشتد علی الظالم و خذ علیه. یکی از دستورات اساسی و اولیه که این در هر جامعه ای کسانی هستند که از حد خود تجاوز می کنند و این ظلم است. خب دایره ظلم گاهی محدود است، گاهی هم دایره ظلم وسیع است، به قدر یک کشور، به قدر یک شهر. فرمود سخت بگیر بر اینها، اشتده یعنی سختگیری کن، سختگیری کن با ملایمت، با نرمش، با گذشت، با ظالم رفتار نکن، با ظالم سختگیری کن. سختگیری کردن هم به این نیست ما به او ظلم کنیم، بلکه به این است که جزای ظلم او رو به او بچشان. این سختگیری به این. و خذ علیه، خذ علیه یعنی همین، یعنی مؤاخذه کن، از او صرف نظر نکن. این یک دستور بسیار مهمی است و واقعا هم جزء کارهایی است که حلال مشکلات است در جامعه و نظام. این را من به عنوان یه آدمی که تجربه کرده خودش این معنا رو عرض میکنم. این فرمان امیرالمومنین خیلی مهم است، خیلی دقیق است. با ظالم باید سختگیری کرد، رودرواسی رو باید گذاشت کنار. هر جا نسبت به ظالم کوتاهی کردیم در سختگیری، ضربش رو بلافاصله خوردیم. اینی که بنده مکرر عرض میکنم، هر جا انقلابی طبق موازین انقلاب عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا عمل نکردیم ضربه خوردیم، یکی از مصادیقش همین. هر جا که کسی ظلم میکند به مردم و به جمعی از مردم به نحوی از انواع ظلم، که خب انواعی دارد ظلم، بعدش هم ظلم بودنش خیلی واضح نیست و ما اطلاع پیدا کردیم و برخورد نکردیم، اونجا صدمه خوردیم، کار غیر انقلابی بود، کار غیر اسلامی بود، اونجا ضربه خوردیم بلا شک. این جزء درس های همیشگی ما باید باشه. نقطه مقابل ولن لأهل الخیر، اما کسانی هستن اهل خیرن، با اینها با لینت، با نرمش، با مدارا رفتار کن. این معناش این نیست که وقتی او کار خیر میکنه با او رفتار خوب بکن، فقط این نیست، بلکه معناش این است که اگر یه وقتی یک خطایی هم اهل خیر است، یه خطایی هم یه وقتی از او سر زد، با او بایستی با اغماز برخورد کرد. لن لأهل الخیر و قربهم، اونها رو به خودت نزدیک کن، و جعلهم بطانتک و اقرانک، اهل خیر رو بطانه خود، نزدیکان خود قرار بده و اونها رو اقران خود قرار بده. دور و بر خودت آدمای اهل خیر رو جمع کن. خب یه وقتی این حرفا رو رو منبرها میگفتیم برای دیگران، امروز خود ما مورد ابتلای این مسائل هستیم. اینو من به شما عرض میکنم، این برای این است که این فکر، این گفتمان در مجموع به وجود بیاد، و الا مخاطب واقعی این حرفا خود بنده و امثال ما هستیم که مسئولیت داریم. اما این مسئولین اون وقتی میتوانند خوب به این مسئولیت عمل کنند که این حرفا، این رشته تفکرات بشود گفتمان عمومی مردم، بشود اون چیزی که مردم به عنوان معروف اون رو میشناسند، اون رو قبول دارند، اون رو میپذیرند، اون وقت عملی خواهد شد. این اونچنان رواج پیدا کند که بشود جزو ذهنیات قطعی و مسلم آهاد مردم، اون وقت عمل به اینها آسان خواهد شد.
شکست مایی دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکست مایی دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکست مایی دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. همچنان همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس. خواهر بزرگواری پیامک زدند و پرسیدند منظور از عاقبت بخیری چیست؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
با توجه اینکه اگر عاقبت انسان بهشت باشه، این به خیر و خوشی و سعادت رسیده. عاقبت به خیری یعنی این که انسان عاقبتش بهشت باشه، چون هدف زندگی انسان، هدف اومدن انسان به دنیا بهشته و اگه کسی به بهشت رسید این عاقبت به خیر شده. بقیه چیزاش مهم نیست. یعنی اگه انسان داره باید داریم که خیری بالاتر از بهشت نیست و شری هم بالاتر از جهنم نیست، پس بعد از بهشت خیری وجود نداره و بدتر از جهنم شری وجود نداره. اما اینکه چطور انسان میتونه عاقبت به خیر باشه، که دو تا کار انجام بده. یک، ایمانش رو روز به روز تقویت کنه، ایمان کامل داشته باشه، ایمان ریشه دار داشته باشه، ایمان مستقر داشته باشه. و دو، عمل صالح. عمل صالح یعنی چه؟ یعنی واجباتش رو انجام بده، کارهای حرام رو ترک کنه، اون مکارم اخلاق و اخلاقیات خوب رو هم به دست بیاره. اگه این سگام رو برداره، عمل صالح انجام داده، اگر هم ایمانش ایمان ریشه دار باشه، این دو تا دست به دست هم میدن و انسان رو عاقبت به خیر میکنن. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انسان ها در زیان کاری خواهند بود مگر اینکه ایمان و عمل صالح داشته باشند.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی بگویم لعل شکر خای دوست، کی در آویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست. دشمنم گوید که ترک دوستی، من به رغم دشمنان جویای دوست.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند چرا در یک خانواده بعضی از فرزندان خوب و بعضی دیگر بد هستند؟ آیا پدر و مادر، محیط یا خدا تأثیر دارند یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
خدا رو که باید جدا کرد، چون خدا رو نباید در عرض محیط و خودمون و پدر و مادر و عامل وراثت و چیزی از این قبیل قرار داد، چون اراده خداوند متعال غالب هست و ارادش علت تامه هست. اما این عواملی گفتید، بله اینا همه تأثیر داره. برای اینکه فرد خوب بشه، علاوه بر وراثت، عامل ژنتیک به اصطلاح، محیط، نحوه تربیت، غذا، فرهنگ، مذهب، حکومت، سازمان تعلیم و تربیت، اقتصاد و چیزی از این قبیل، هر کدام از اینها تأثیری در تربیت دارن. گاهی ممکنه که در یک محیط نامناسب رفاقت قرار بگیره و منحرف بشه، برای اینکه پدرش خوب بوده، برای اینکه محیطش خوب بوده. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد. سگ اصحاب کف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. برای این گاهی ممکنه یک دوست انسان منحرف کنه، یا ما یعز و ظالم علایده حد دست به دندون میگذه و میگه که کاش با فلانی دوست نمیشدم، لیتنی لم انتخذ فلانان خلیلا، چرا چون منو گمراه شد. بنابراین علل و اسباب دیگه میان. اون یکی از فرزندان دوست بد نداشت، خب اون خوب شد. یکی از فرزندان با دوستان بد هش رو نش داشت، بد شد. یکی از فرزندان مثلا فرض کنید که مادرشون در دوران حاملگیشون غذای نامناسب نخورد، فیلم نامناسب ندید، نمیدونم صحنه نامناسب رو مشاهده نکرد، اون بچه خوب میشه. یکی از فرزندان، مادر متاسفانه مراعات نکرد بعضی از مسائل رو در دوران اینکه بچه رو حامله بود، یا وقتی به شیر میداد، شیر از غذای حرام تکفین شده بود، به وجود اومده بود. خب بله، این بچه ممکنه که بعداً بد بشه. علل و اسباب متعدد هست، یکی دوتا نیست، و همین دلیل هم افراد با هم فرق میکنه.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد رضایت و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرنس زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران شنونده، سلام بر شما، سپاس که با ما همراهید. خداوندا، از تو می خواهیم دل کوچکمان را برای مواهب سترگت، رحمت فراوانت و نعمتهای بی پایانت دریایی کنیم. برمی خیزیم و در این لحظات پرنور خود را در دریای بخششت شستشو می دهیم و از این بهشت جاری وضو می سازیم. دلمان را سر سجاده نیاز می نشانیم و دستهای من را به آسمان بی انتهایت بلند می کنیم. خدایا، از ما اسیران هوا و زندانیان هوس چه برمی آید جز این که به سمت تو رو کنیم و با تو راز گوییم؟ خدایا ما را ببخش. از قرار بندگی و از رادیو دری در کنار شما عزیزان هستیم و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 دقیقه و 21 ثانیه خواهد بود. نمازگزاران گرامی، حضرت الیاس علیه السلام از پیامبرانی است که بنابر بسیاری از منابع اسلامی و همچنین کتاب مقدس مسیحیان زنده است و به آسمان عروج کرده است. نقل شده حضرت عزرائیل نزد او رفت تا روحش را قبض کند. الیاس به گریه افتاد. عزرائیل گفت: آیا گریه میکنی با اینکه به سوی پروردگارت باز میگردی؟ حضرت الیاس گفت: گریم برای مرگ نیست، بلکه برای شبهای طولانی زمستان و روزهای گرم و طولانی تابستان است که دوستان خدا در این شبها به عبادت میگذرانند و در این روزها روزه میگیرند و در خدمت خدا هستند و از مناجات با محبوب خود خداوند مهربان لذت میبرند، ولی من میخواهم از صف آنها جدا گردم و اسیر خاک شوم. خداوند به الیاس علیه السلام وحی کرد: تو را به خاطر آن که دوست داری در خدمت ما باشی تا روز قیامت مهلت دادم تا زنده باشی و از آنچه که گفتی و دوست داری که در صف اولیای خدا باشی جدا نگردی. از در خیش خدایا به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مثل نماز مثل ستون خیمه است. اگر ستون محکم و برقرار باشد، تناب ها و میخ ها و پرده ها مفید خواهند بود، ولی اگر ستون خیمه بشکند، دیگر تناب‌ها و میخ‌ها سودی ندارد. قرار بندگی را تقدیمتان می‌کنیم از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه می‌شویم با کارشناس محترم جناب وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی تو زندگیش یه مشکلات و یه دردسرها و یه فجایع و یه هلاکت‌هایی رو داره که براش مهمه دائما از اونها دور بشه، یا به یه تعبیر دیگه برای خودش موفقیت‌ها، پیروزی‌ها و شکوفایی‌هایی رو در نظر می‌گیره که دلش می‌خواد پله پله به اونها برسه. این حرکت پله پله معراجگونه که آدم قدم به قدم از بدی‌ها و پلیدی‌ها و هلاکت‌ها دور بشه و به سمت موفقیت‌ها و شکوفایی‌ها و فلاح‌ها و رستگاری‌ها برسه، این حرکت پله پله رو سوره مبارکه معارج برای ما باز میکنه. سوره مبارکه معارج اولا به ما میگه اون چیزی که باید ازش دور شد، اون عذاب واقعی که همه باید ازش فرار کنن چیه، و بعد اون افق بلندی که باید بهش برسن کجاست، و بعد مسیر رسیدن به اون رو برای ما انسانها مشخص میکنه، مسیری و معراجی که اصل این بزرگ راه و این جاده و این مسیر در نمازه، همون جایی که سوره میفرماید و اذا مسه الخير منوعا، قصه انسان رو وقتی مطرح میکنه بعد میگه الا المصلين، ولی یه عده‌ای هستن اینا قصه شون جور دیگری است، الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين هم في اموالهم حق معلوم، آدمایی که در نمازشون مداومت دارن، حق معلوم اموالشون رو نسبت به سائل و محروم پرداخت میکنن، کسایی که تصدیق میکنن روز قیامت رو، نگران عذاب قیامتن، کسانی که نسبت به زندگیشون پاکدامنی رو رعایت میکنن، و کسایی که از عهد و امانت و شهادت کوتاهی نمیکنن یا خیانت در امانت و عهد نمیکنن، اینا کسانی هستند که بر نمازشون محافظت میکنن، و این مسیر معراج همه انسان هاست، مسیری که آمیخته است از رابطه با خدا و رابطه درست با مردم، که در نهایت آدم رو پله پله از هلاکت دور میکنه و به سعادت واقعی رهنمون میشه.
بله دوستان، سوره مبارکه معارج حکایت چگونه دور شدن از هلاکت ها و چگونه رسیدن به سعادت حقیقی است. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظه ناب دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد حسن رضاییان آیات 46 تا 60 از سوره مبارکه الرحمن را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء متكئين على فرش